to put your energy? I mean, tonight I feel an overwhelm. Like, I feel like it's too big, it's too much to even make a dent in.
The way things change is because lots of people are working all the time. And, you know, they're working in their communities, in their workplace, or wherever they happen to be, and they're building up the basis for popular movements which are going to make changes. That's the way everything has ever happened in history, you know, whether it was the end of slavery or whether it was the Democratic Revolutions or anything you want, you name it, that's the way it worked.
رادیو گیک شماره 76 پر از تقبیه شهریور 96 ماهی که تو درسای ما یادآور تجدید. خب سلام، امیدوارم شاد و خرم باشین. با رادیو گیک دیگه خدمت شما هستیم، رادیویی که هدفش حرف زدن در مورد تکنولوژی های الان و آینده است، اما با نگاه انسانی. رادیویی که دنبال اینی که فلان موبایل چند تا سی پیو داره، فلان دیوایس چنده، فلانی چی خریده نیست. رادیویی که نگاه میکنه ببینه چه استفاده شده از هر چیزی. رادیو گیک با شماست. مثل هر شماره اسپانسرامونو داریم که اگر متوجه شده باشین دارم سعی میکنم کمیشون کنم. ایده اسپانسر گرفتن ایده خیلی جذابی نبود، برای من فان بود، ولی خب در واقع الان نه نیازی بهش هست نه به نظرم مثبت کار میکنه. منفی هم در واقع یعنی هیچ تاثیر منفی حادی نذاشته، ولی چه کاریه وقتی میتونه مال خودمون باشه. اسپانسرهای این شماره ما که ازشون هم البته بسیار بسیار ممنونیم که افتخار دادن اسپانسرهای ما بودن، رهنماست که سیستمیه برای عملی کردن ایده‌های شما، واقعی کردن ایده‌های شما، به چالش کشیدن ایده‌های شما، یاد دادن به شما که باید توش چی کار کنین. نمیدونم واقعا چیه رهنما، سایتش رو اگر ببینین احتمالا خیلی بیشتر میفهم. خوشحالم که وقتی از مدیرش هم بپرسیم دقیقا رهنما چیه، خودش فکر میکنه در کدوم جنبه حرف بزنه. اسپانسر دیگه ای ما پانوشته که سایتی خبریه در مورد تکنولوژی که سعی میکنه در اصل ماجرا حاضر باشه، کپی پیست نباشه، خبرش رو بنویسه، خبرش رو بخونه، خبرش رو تحلیل کنه. و مثل همیشه تشکر میکنیم از آی وی ویت به خاطر لطفی که همیشه به رادیو گیک داشته. در این شماره که توش شاید من قرار عصبانی باشم میریم سراغ اخبار. یک آهنگ با 10 دقیقه سکوت ترک 44 پرفروش آیتیونز این هفته است. آقای سمیر رجامی یا یه همچین چیزی یه آهنگ خوب ساخته و منتشر کرده، اسمش هست Very Good Song. ایش یک کلمه ایه، 9 دقیقه و 58 ثانیه سکوته. ارزشش در واقع ایده خودش در مشکل خودش رو حل کرده. وقتی سوار ماشینش می شده، ماشینش پخش کنندش قدیمی بوده، در نتیجه می اومده سینک می شده با گوشیش، شروع می کرده از اولین آهنگ اتوماتیک پخش کردن و اولین آهنگ همیشه اول بالاترین آهنگ تو فهرستش بوده، در نتیجه شروع می کرده یوهو آهنگ زدن همین که تو ماشین می شسته. یه فایل درست کرده به اسم Very Good Song که مطمئن باشه می رو اون بالا به خاطر AI زیادش و توش 9 دقیقه و 58 ثانیه سکوت گذاشته. حالا که سوار ماشین میشه دقیقا اون اتفاق میفته، ولی یه آهنگ سکوت پخش میشه که هیچ اتفاق خاصی نمیفته. بعد فکر کرده خب اینو بذارم رو آیتونز، گذاشتتش رو آیتونز. 5000 نفر دقیقا همین مشکل رو داشتن، نفری 99 سنت پول دادن اینو خریدن که 10 دقیقه اولی که تو ماشینشون میشینن چیزی پخش نشه. یه ایده خوب. میبینین که همیشه ایده خوب هستن، نگین نیستن. سرچ نکردم ولی توی آهنگای کلاسیک هم یکی هستش که در واقع نمیدونم مثلا 1 دقیقه و مثلا 4 دقیقه و چند ثانیه سکوته. الان سرچ نمیکنم که مال کیه، ولی آهنگ مشهوری حتی گاهی اجرا هم میشه، پیانیست میشینه و سکوت میکنه. خبر بعدیمون، ویمو برای تست ماشین های خودکارش یه راه حل پیدا کرده، ساختن یه شهر شخصی. ویمو در واقع WAYMO با وایموی موبینت فرق داره اگر اون هنوز فعاله. بخش ماشین‌های خودکار شرکتی که حالا بهش میگیم گوگل، دقیقاً یادتونه چی شد دیگه، ما یه شرکت بزرگ به اسم گوگل داشتیم که یک کلمه بخش کوچولوی باحال و این حرفا داشت، یه جایی اومد در واقع این بخش‌ها رو از هم جدا کرد، یه شرکت بزرگ درست کرد، آلفابتو در آورد که توش یک کلمه زیر شرکت کارهای مختلفی می‌کنه. بخشی که ماشین‌های خودکار رو، خودراننده رو پیش می‌بره اسمش هست ویمو. حالا گیرش چی بوده؟ وقتی شما می‌خواید یه ماشین رو واقعاً تو شهر تست کنین، یه خودروی خودراننده رو تست کنین، کلی دردسر دارید. با پلیس، با بقیه، خطر اگه درست شد چی میشه؟ چجوری می‌خواید تستش کنین؟ چجوری اصلا می‌خواید شرایط مثلا تصادف رو درست کنین ببینین چی میشه تو غیر حالت شبیه‌سازی و این حرفا. حالا اینا اومدن یه دونه اینجوری بگم که توی مصاحبه اخیرشون یه سری پروژه مخفیشون رو در واقع پخش کردن، گفتن چی بوده. یکیش این بوده که شهر کاملا تقلبی ساختن نزدیک کالیفرنیا، 100 مایلی سیلیکون ولی، اسمش رو هم گذاشتن قلعه و پر از قلعه قدیمای جای بامزه‌ای بود در تهران. میتونید تحقیقات کنید. و پر از خیابون که بشه توش خودروهای خودرانندشون رو تست کنن. همونطور که گفتم نیاز داشتن همه جور تستی بکنن. مثلا اگر یکی یهو برعکس خیابون رو بیاد بپیچه جلوی ماشین چی میشه؟ یا اگه خیابون رو پلیس بسته باشه یا از این مانع‌های نارنجی ها گذاشته باشه کلابوقیا و این جور چیزها. در واقع بهترین روش حل مشکل اینه که شهر خودتون رو بسازین توش هر کاری دوست دارین بکنین. خود خبر جالبه. ولی یه تیکه دیگه هم داره که برای ما جذابه. ببینین چه جوری در واقع شرکت‌ها دارن انقدر بزرگ میشن. یه کتاب خیلی خوبی من ترجمه کردم که هنوز منتشرش نکردم، بعد همینجا یه بار دیگه قول بدم که شروع میکنم آنلاین گذاشتنش. ببینین چقدر بزرگ میشن شرکت ها که در واقع دولت ها رو نه فقط به چالش میکشن، که اصولا اصلا یه جوری انگار دولت اینجا دیگه خیلی معنی عجیبی هم نداره. من اگر لازم دارم یه چیز درست کنم، خب شهر خودم رو درست میکنم، خیابون بندی، ساختمون، چراغ راهنمایی، همه چیز و هر جوری دوست دارم ادارش میکنم که ماشینمو توش تست کنم. مطمئنا چند تا راننده هم اونجان که وظیفه‌شون اینه که برعکس ماشینا حرکت کنن ببینن چی میشه. در واقع قوانین رانندگی خودش تو شهر خودش داره. این اتفاق تو حوزه‌های مختلف میفته. دولت با هزار جور بگیر و به بند سعی میکنه منو بکنه اونی که دوست داره. ولی واقعیتش اینه که من میتونم پولمو به بیت کوین در بیارم، کارمو با یه شرکتی در یه جای دیگه دنیا بکنم، چه میدونم وسایلی که تو کشور خودم غیر قانونیه رو به شیوه دیگه به دست بیارم یا هر چیز دیگه. در واقع حوزه حکومتی کشورها هی داره خشن‌تر میشه. قبلا من برای همه چیز وابسته بودم، الان میبینیم برای ساخت تست کردن ماشینم تو خیابون شهرمو میسازم و غیره و غیره. کلی از شرکت‌های تجاری هستن که کارشون ساختن جنگ‌افزار و فروختنش به دولته. در واقع دولت دیگه روش انحصاری نداره و بقیه داستانا. این قسمت هیجان انگیزش بود. خبر بعدیمون میگه که وب اسکریپینگ هک کردن نیست. وب اسکریپینگ، حداقل من چند تا ویدیو در موردش فکر کنم دارم حرفم زیاد زدیم. ایده اینه که من یه برنامه بنویسم که یه سایتی رو همشو دانلود کنه. فرض کنیم مثلا آرشیو روزنامه همشهری رو بهش بدم، خودش توش بچرخه اون تیکه‌هاشو بردار. یا سایت ازدواج موقت فلان رو بهش بدم، خودش توی یکی پروفایل‌ها بچرخه اطلاعاتو دانلود کنه. همون کاری که یه آدم میتونست بکنه رو با کامپیوتر خیلی سریع‌تر بکنیم. حالا خیلی‌ها برای این کارهای مختلف این برنامه رو می‌نویسن. مثلا اگر من قراره قیمت مسکن رو مثلا به شما بگم، خب میتونم یه چیزی بنویسم که اتوماتیک بره همه قیمت‌های مسکن‌های از سایت‌های مختلف جمع کنه، در نتیجه بتونه تخمین بزنه یا بهترین انتخاب ماشین رو به شما کمک کنه. حالا وب اسکریپینگ همون کاری که یه آدم می‌کنه، فقط از طریق ماشین. توی رأی خیلی مهم دادگاه فدرال کالیفرنیا رأی داده که اسکریپ کردن وب برای جمع کردن دیتا برابر هک کردن نیست. نکته اینه که شاکیش خیلی بزرگ بود. شاکیش لینکدین بود و متشاکی، کسی که ازش شکایت شده، شرکت هایکیو بود که کارش جمع کردن اطلاعات از سایت های مثل لینکدینه و فروختنش به شرکت ها. چی کار میکنه؟ به من میگه که کدوم کارمنداتون ممکنه برن. ما این کارو دوست نداریم. ولی اینی که لینکدین بیاد شکایت کنه که این حق نداره پروفایل یوزرای من اتوماتیک نگاه کنه و دیتاشو سیو کنه، حرف نسبتا عجیبیه. حکم دادگاه 25 صفحه است و توش میگه که اسکریپ کردن حتی بعد از درخواست اون سایت مبنی بر توقف کار هم غیر قانونی نیست. نمیتونه بگه دیتای منه، شما حق ندارین بخونینش. ایدهش اینه که اگر چیزی روی اینترنت قرار میگیره، دقیقاً اینو میگه، اگر چیزی روی اینترنت قرار میگیره و به عموم اجازه دسترسی بهش داده میشه، توسط هر کسی قابل دسترسیه، پس توسط هر ماشینی هم قابل دسترسیه. مثال قاضی تو اون متن حالا طولانیش دقیقاً به یه مغازه مثال زده که درش قفل نیست و تو ساعت اداری هستیم. کسی نمیتونه بگه شما حق ندارین وارد بشین، همه جنسا رو یکی یکی نگاه کنین. میگه در واقع وقتی یه مغازه هستش، من سایت رو درست کردم و درش بازه، هر کسی حق داره لاگین کنه و هر چیزی رو نگاه کنه، چه آدم چه ماشین. از این نظر این قانون خیلی مهمه که اگر این قانون یه جور دیگه داده میشد، راه باز میشد برای تمام سایتا که اسکریپینگشون رو ببندن. یه چیزی رو این وسط اضافه کنم، درد شخصیم در ایرانه. تو ایران ما داریم خیلی جاها موضوع رو بسته میبینیم. اسپانسر خوب ما که دفعه اسمش رو نگفتم، تو کام تموم شده قراردادش، ولی به هر حال برای من دوستان بسیار خوبی هم و سرویس خیلی خوبیه. دادنگاره که SMS میده. در واقع همه از مزیت کارش اینه که API های خیلی خوب میده که شما بتونید استفادهش کنید. اگر من سایتی مثل دیجی کالا دارم، قدرت من اتفاقا تو این میشه که API بدم بقیه بتونن تمام فهرست کالاهای منو بگیرن، تمام فهرست کالاهای طبقه بندی فلان رو بگیرن، بیان روش نمودار بکشن، لینک فروش بدن، همین کارو با میدو بکنه. درنچه من میتونم یه سایتی درست کنم که بهترین قیمت‌ها رو میده، اگه مدعی رقابتم و فکر میکنم خوبم. کسی که میره به سمت بستن دیتاش، هیچ جوری نتونی دیتاشو بخونی، دیتاشو انکریپت کنه، چیکار کنه، در واقع اون شرکتیه که داره از انحصار سود میبره. حالا اینجا هم فعلا کم نیستن، ولی این ایده که تو نتونی دیتای عمومی رو بخونی، اگر لینک این برنده میشد تو این دادگاه، برای همه اتفاق میافتاد و خب در واقع به ضرر عموم بود. اگه من میخوام یه چیزی بخرم، خیلی خوبه که بگم ارزون ترین. فرض کنیم من مثلا چه الان من دوباره دوچرخم، یه سایت متا دوچرخه به من میگفتش که تمام دوچرخه هایی که تو تمام فروشگاه های بزرگ هست این هاست و قیمتشون این هاست، چقدر کارم راحت بود. این API ها خیلی مفیدن. حالا API که ندن، یه لول پایین تر من دارم وب اسکریپت میکنم، خودم میچرخم با یه برنامه، دیتا رو جمع میکنم، جایی نشون میدم، لول بهتریشه. خیلی افتادم، میریم سراغ بعدیش. حرکت مایه‌گونه الکترون ها در گرافین موج جدیدی رو توی فیزیک ایجاد کرده. تخصص من نیست، خیلی بده که در واقع کسی که فیزیک میدونه با من نیستش که این رو توضیح بده، ولی به نظرم من در واقع خبر چون ظاهرا خیلی مهم بود اووردمش. اگه خودتون دوست دارین برین دنبالش، اگر فیزیک میدونین برامون بفرستین که در واقع اگر معنی واقعی تری داره یا توضیح بهتری. حرف خبر تا جایی که من میفهمم اینه که با مشاهده حرکت غیرعادی الکترون ها توی گرافین، درک جدیدی از مواد رسانه پیدا شده. گرافین به خاطر ساختار دو بعدیش بارها از مثلا یه چیزی مثل مس رسانه تره، ولی از اون مهمتر شکل حرکت الکترون هاست که برخلاف فلزات رسانه مرسوم، گاهی چندین میکرون رو بدون پخش شدن حرکت میکنن. در واقع به اطراف پخش نمیشن، تو خط مستقیمشون انگار دارن حرکت میکنن. محققین این تحقیق که نیچر فیزیکس منتشرش کرده، نوشتن که الکترون های بررسی شده حتی سریعتر از الکترون های حرکت میکردن که کاملا آزاد بودن. حالا میگم در واقع من فیزیکدان نیستم، ولی خیلی به نظرم مهمه که ما اینجور خبرها رو هم دنبال کنیم. درک من ازش اینه که الکترون های کاملا آزاد حرکت های پخش شونده بیشتری دارن از الکترون هایی که روی سطح گرافین جاری شدن. بازم میگم تخصص من نیست، ولی مثلا اگر جایی مثل هکر نیوز رو نگاه کنین، حجم اخباری که در مورد علوم پایه است، در مورد فلسفه است، در مورد تاریخ، در مورد علوم انسانی، منطقه و اینجور چیزا توش بسیار بسیار ریزیاده، حالا چه برسه به بحثایی مثل ریاضی و اینجور چیزا. وقتی کامیونیتی ایرانی رو نگاه کنین تو همین فضا، اخبار تکنولوژی دائما میره به سمت استارتاپ ها، کی چی کار کرد، محصول چی اومد، یا حالا میان تو رادیو گیک در مورد یه خورده سکیوریتی، یه خورده کامپیوتر عمیق‌تر، یه خورده جامعه و اینجور چیزا. ولی در واقع وقتی هکر نیوز رو نگاه میکنیم، واقعا شاید نصفش در مورد مسائلیه که ما بهش میگیم غیر کامپیوتری. به همین خاطر من سعی میکنم که تا جایی که میتونم یه خورده حالا حداقل اخبار غیر آیتی رو هم توش بیارم. یه خبر آیتی میشنویم، یه خبر غیر آیتی دیگه و از اخبار میایم بیرون. شنود توسط قطعات تعمیری موبایل. مقاله جالبیه توی یوزنیکس آفنسیو که نشون میده که چطوری یه تعمیرگاه موبایل میتونه گوشی که بهش برای تعمیر دادین رو بهتون پس بده با اسکرین یا لامو دیسپلی جدیدی که برای اکثر آدم ها غیر قابل تشخیص از اسکرین اوریجینال این دستگاه، ولی این توانایی رو داره که نه فقط چیزهای تایپ شدهتون رو ذخیره کنه که بدافزار نصب کنه یا حتی پترناتون رو نگه داره. جالب یه مقاله است، پیشنهاد می‌کنم سرچ کنین یه نگاهی بهش بندازین. میگه که مقیاس صنعتی اگر بسازیمش تقریبا $10 بیشتر از اسکرین اصلی قیمت داره و خب خودشون نشون دادن که روی LG پد 7 روی یه دونه نکسوس 6 پی میشه نصبش کرد و ایداشونه که این درایورهای iOS هم ما براش داریم، همینطور درایور اندروید و رو هر چیزی تقریبا قابل نصب خواهد بود. اصطلاح جالبش اینه که میگه چیپ این دی میدل اتک، ایده‌ای که خب هممون داریم ولی اجراش کم دیده شده. یعنی من یه چیپی بذارم سر راه یه چیزی که دیتا رو حالا ذخیره کنه، تغییر بده واسه من بفرسته یا هر چیزی، در مقابل من این دی میدل اتک که توی حالا SSH اتفاق میفته، چیپ این دی میدل اتک، و احتمالاً دائما ازش بیشتر خواهیم شنید. کیس های قدیمی ترش بود، مثلا تو اتفاق خیلی خیلی عجیبی که افتاده بود، یه سری عکس درز کرده بود از اینی که ظاهراً اگر اشتباه نکنم NSA یه سری روترها رو باز میکرده، یه قطعه بهش اضافه میکرده، دوباره میبسته و میداده به پست که تحویلش بدن و اون قطعه میتونسته احتمالا یه کارهای عجیبی بکنه. در واقع این چیپ این دی میدل اتک احتمالاً دشمن آیندهمون خواهد بود. برخصین چون پیری رو کند میکنه. خب من یه خرابکاری اینجا کردم، صبر کنیم چی همیش کنم. خب گفتیم برخصین چون پیری رو کند میکنه. ما که پیرتر میشیم تغییرات منفی رو تو سلامت بدن و مغزمون میبینیم. حالا یه مقاله جالب توی ژورنال آزاد پیشگامان نوروساینس در واقع منتشر شده که میگه فعالیت فیزیکی این روند رو کند میکنه و یکی از توالتی که تست کردن بهترین کند کننده ها رقص بوده. دکتر کاترین رهفلد رهبر این تحقیق میگه که تو دو تا فعالیت اصلی ورزش استقامتی و رقص نشون داده شده که پروسه پیری بیشترین کند شدن رو داره یا حتی تو مواردی معکوس شده. خبر خیلی خیلی قرص و محکمی نیست، تمام اخبار پزشکی این شکلی هست، اینجوری نیست که مسئله ریاضی ثابت شده باشه. یه سری آدم رو در نظر گرفتن، یه سری تست در نظر گرفتن، یه سری این کار کردن، یه سری اون کار کردن، یه سری میدونستن که این کار میکنن، یه سری نمیدونستن که این کار میکنن و نتایجشون رو نگاه کردن. کسایی که این کار میکردن و نمیدونستن مثلا نتیجه بامعنایی نشون دادن یا یه همچین چیزی. ولی برای ما که اسم رقص هم برامون ممنوعه خیلی وقتا و بهش میگن حرکات موزون اگه خیلی انقلابی باشن، شنیدنش باحاله. قبل از این که بریم برقصین و حالشو ببرین، اینو بگم که استریوتایپ درست کردن از پیری هم یه بحث دیگه است. احتمال خیلی زیادی داره که توی نسل ما آدم‌ها به معنی قدیمی پیر نشن. نسل‌های قدیمی‌تر یه جای بازنشسته می‌شدن، یه جای همه چیزو تحویل بچه‌هاشون می‌دادن. شاید این اتفاق برای ما نیفته. یعنی من لازم نیست زمین کشاورزی رو تحویل بچه‌م بدم چون نمیتونم توش کار کنم. ممکنه جادی رو تا آخرین روزی که زنده هستم پشت رادیو گیک ببینین، کسی چه میدونه، الان موقع ممکنه پشت امواج گیک ببینین یا هر چیزی. یا اینکه خیلی از آدما میبینین بسیار پیران و هنوز تو شرکت‌هاشون رهبری میکنن، اداره میکنن یا میرن تو بخش‌های دیگه، حتی برنامه‌نویسن، آرندین یا هر چیز دیگه. ایده اینی که به اون معنای خیلی سنتی پیر بشیم ممکنه برای بعضی از ما نباشه، یعنی نقش پیر رو بازی نمی‌کنه. یه نکته خیلی بامزه دیگه هم بگم که امروز باباش برخوردم توی بحثی دیروز بود فکر کنم، که فکر میکنم افراد مسن رابطه جنسی ندارن. در واقع شما تا آخرین موقع هم میتونین از این موضوع لذت ببرین، توش فعال باشین، زندگی کنین، پیری رو بلیم نکنین. الزاما من لازم نیست برم توی نقش از کار افتاده اجتماعی. اتفاقا تو رادیوی تیکه بامزه بود که توییت کردم که خیلی حوصله ندارم اینو شروع کنم، دلیل اصلیش این بود که داشتم دنبال یه دوچرخه میگشتم که بخرم، ولی تا دو سه نفر به هم هی ریپلای زد بودن، یک کنم ریپلای زد اینا سام بود و پرنیا که یکیشون زده بود که جادی دیگه پیر شدی و حوصله نداری، اون که بهش گفته بود که بنجامین باتم هم هر سال جوانتر میشم و حرف از پیری نزنین و این داستان ها. پیری یه بخشی از زندگیه، اگر به معنی از کار افتادگی و به درد نخوری و اینا باشه خب خیلی مسخره است، ولی بدونم یک دون نصف هست که پیری الزاماً به اون معنا نیست، به معنی عدد سن بیشتره. حالا میتونیم بریم برقصیم که پیریتون
دلم نشون میده، تو نگات قشنگ وقتی به دلم امون میده، خنده هات بغل بغل رازقیه، التهاب من و تو عاشقیه، امون از چشمای تو وقتی که بارون
با هم میریم در اعماق و دری که باز نمیشه. توی یک دو تا پادکست قبلی در مورد دری که کلید نداره حرف زده بودیم، ربطی هم به این کلید بنفش نداشت، در مورد اینترنت چیزها بود و اینکه چطوری شاید یک روزی با یک بدافزاری روبرو بشین که وقتی میایین خونه در خونتون باهاتون حرف بزنه بگه که متاسفم من باز نمیشم، یا بدتر از اون در دستشویتون بگه ببخشید من باز نمیشم چون من بدافزار گرفتم 1,000,000 بیت کوین بریز به فلان شماره تا من باز بشم، یا قول بده میریزی که باز بشم الان ولی خب فردا نمیشم اگه کلا نریزی پول دوباره برمیشه. مشکل اینه که ما داریم هی پیچیدگی اضافه میکنیم به چیزهایی که وظایف ساده دارن. این کار میتونه مسیر رو بسیار سخت کنه. یعنی من فرضاً یه قهوه جوش دارم که کارش اینه که توش قهوه بریزم، آب بریزم، دکمش رو بزنم، صدا بده، ازش قهوه بیاد بیرون. چیک چیک. گفتم چیک چیک؟ یاد آهنگ ماهی ها عشق میریزن چیک 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 تو برکه استاد افتادم. اونم یه تیکه کوچیک گوش بده.
کاش میشد میگفتی بدونم من چه کردم، وقتی قهری با من با کی بگردم، کاش میشد میگفتی بدونم من چه کردم، وقتی قهری با من با کی بگردم، تو اگه با من غری من که آشتیم گل گل هر شعری، عمری کاشتیم مگه بری از پیشم، باز دوست دارم دوباره فضاد میشم
صد هزار بارم. برمیگردیم. آره داشتیم میگفتیم که در واقع اشتباهی که من به چیزهای ساده پیچیدگی اضافه میکنم برای اینکه جذابش کنم. به کلیپس سرد بلوتوس اضافه میکنم، بعد بلوتوسش خراب میشه کار نمیکنه. بعضی ما میگیم اون تکنولوژی های روسی قدیم خیلی خوبه که اهرم میکشیدی سفینه میرفت هوا، دوربینو فشار میدادی فلش میزد به جای اینکه تاچ باشه، چون تاچ خراب میشه ولی اون پخته خراب نمیشه. این دوره دوچرخه است، چیزای مکانیکی جذابن. حالا وقتی که من این پیچیدگی رو اضافه کردم احتمال خطام هم میره بالا. این دقیقا اختفاقیه که توی اینترنت چیزها داره میفته. معدبا بهش میگن اینترنت اشیا، ولی چون سگ جزء اشیا نیست ولی یه چیزه، اینترنت چیزها ترجمه درست تریه. هرچند که حالا اینترنت اشیا چون ما خیلی مؤدبیم اصلا حرف ازش نمیزنیم، نمیتونه بگیم اینترنت چیزها. اخیراً Like a State، اگه اشتباه نکنم اسمش رو، که شرکت سازنده قفلای هوشمنده، اشتباهی آپدیتی که باید به سری i7000ش میفرستاد رو به سری قفلای هوشمند i6000ش فرستاده. مشکل درایور پیدا کردن و دیگه باز نشدن. در واقع به خاطر درایورشون اصلا از نتورک قطع شدن و نتونستن حتی وصل بشن به شبکه مادرشون. چیزایی که در واقع تو بسیاری از دیوایس های هوشمند پایه ارتباطایی مثل باز کردن از راه دور و فهمیدن وضعیت و عوض کردن رمز و اینجور چیز هاست، همشون وصل میشن به سرور مرکزی، سوالاشون رو میپرسن. به همین خاطر مثلا پریز هوشمندای خیلی ارزون که از موبایل از تو گوشی میتونین روشن خاموش کنین چراغ خونتون رو، خیلی تأخیری عمل میکنن، مثلا شیائومی، چون در اصل شما به پریزتون وصل نشدین، پریزتون به مرکز چین وصله، موبایلتون به مرکز چین وصله، بهش میگه که پریز با شماره سریال فلان رو خاموش کن. حالا هر وقت پریزتون چک کرد خاموش میشه، ممکنه دائمی باشه یا نوتیفیکیشن بگیره، ولی در نهایت یه زمانی میبره و اگه اینترنت قطع بشه نمیتونین چراغتون رو خاموش کنین. اینجوری تو این مورد حالا شاید فقط کلن 500 تا قفل مشکل دار شده، مهمونای ایر بی ان بی و اینا گیر کردن. ایر بی ان بی ها مکانیزمی که من رو اینترنت یه اتاقی رو اجاره میکنم، طرف من ایمیل میزنه که باشه برو آدرس فلانه، رمز درم هست 421، بعد میره توی سایتش رمز قفل هوشمندش رو میکنه 421، دو روز بعد رمز رو عوض میکنه، من دیگه نمیتونم برم تو. در واقع اینا گیر کردن، ولی در نهایت نکته خیلی جالبیه که برای من جالبه، امیدوارم برای شما جالب باشه در حد اینکه تو اعماق جا بشه، که من چجوری دیوایس های اطرافم رو دارم بهشون یه چیزی اضافه میکنم که ذاتن لازمش ندارن، ولی این چیز میفروشه و باحاله. منم خوشحال میشم قفلم هوشمند باشه تو خونه، حوصله کار مکانیکیشو ندارم وگرنه حتما میکردم، ولی بعدن این چه شکلی از دردسرها رو میتونه درست کنه، به خصوص تو این دنیا که من برای فروختن نیاز دارم سریعتر محصولامو به بازار برسونم. درنچه خیلی وقتا میجرمنت های سکیوریتی رو کاملا کنار میذارم. میریم خبر بعدی. آلوده کردن دستگاه خواننده DNA با DNA آلوده. واقعا سنگین بود. آلوده کردن دستگاه خواننده DNA با DNA آلوده. بخشای از اخبارمون دارن ترکیبی از دنیای آینده میشن که دیگه میبینین دنیای آینده نیست. الان واقعا داره اتفاق میفته. واقعا تو آینده ایم. مثلا تو این خبر داریم میگیم که یه دستگاهی داریم که میتونه DNA رو تشخیص بده و دیتاش رو بخونه، که مثلا تست DNA میگیریم. تو این خبر محققین برای نشون دادن مشکلات پیش رو که ما حواسمون بهش نیست، روی DNA یه سری اطلاعات نوشتن که میتونه اون کامپیوتر بدبختی که داره خیلی مظلوم سعی میکنه دیتای DNA رو بخونه آلوده کنه. انگار یه ویروسی رو نوشته باشین روی DNA یه موجودی، بعد که یکی میخواد از اون موجود تست بگیره دستگاه تست ویروسی بشه. در واقع بافری که دیتای DNA رو میخونه و اونها رو به شکل C, A, T و G ذخیره میکنه، توی یه سایز مشخص این کارو میکنه. حالا با یه حمله بافر اوورفلو اونا تونستن کد اجرایی رو هم به حافظه ماشین خواننده تزریق کنن. در اصل یه سری کامند شل ران کردن رو ماشینی که اینو میخونه. البته یه تقلبای ریزی هم بوده، یعنی مثلا یه بر دستگاه خیلی جنرال نبوده، دستگاه هم به شکلی نوشته بودن که بدونن چه جوری میشه این بافر اوورفلو رو توش درست کرد. ولی در نهایت خود خبر بسیار بسیار جالبه. توی خبری مرتبط اینم بود که تا یه حدی مرتبط تو DNA فکر کنم، در واقع تونستن از طریق کریسپر دیتای یه انیمیتد گیف رو بنویسن توی دونه DNA. در واقع اصلا قدرت کریسپر رو نشون بدن. کریسپر خبر ازش کمه، من هایی دارم نمازش حرف میزنم، بسیار 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 مهم خواهد بود، حداقل خطی که باز میکنه تو کریسپر من میتونم انگار کات و پیست داشته باشین توی رشته DNA. در واقع من میتونم رشته DNA رو به شکلی که میخوام ادیت کنم از طریق کریسپر. کریسپر البته خودش مخففه یه چیز خیلی طولانیه که واقعا اگه یکی خلاصش رو بتونه out of the blue به قول خارجی یا همین جوری یه هوی بگه واقعا قهرمان کریسپره. ولی در نهایت تونستن دیتا انیمیتد گیف رو بخونن، توی یه دونه دی ان ای از طریق کریسپر ذخیره‌اش کنن، یعنی انقدر توان نوشتن دیتا دارن توش، و بعد ازش همین رو بخونن و برسن به انیمیتد گیفه. خبر خیلی 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 جالبی بوده. ربات‌های قاتل و نامه 116 نفره علیهشون. این رو توی ایران خیلی پوشش دادن، من دیگه خیلی در موردش حرف نمیزنم. قبلا تو رادیو گیک از کلیتش حرف زدیم. ولی به هر حال ربات‌های قاتل دارن خیلی خیلی نزدیک میشن. حالا توی دونه نامه 116 نفره متخصصین هوش مصنوعی، افراد خوفی مثل ایلان ماسک، مصطفی سلیمان که دیپ مایند گوگل رو داره، ووزنیاک، هاکینز و غیره دارن از انقلاب سوم جنگ افزار حرف میزنن. وقتی میگیم ربات قاتل، کیلر ربات، منظورمون رباتیه که مستقل هدفی رو انتخاب میکنه و میکشتش، حالا بهش شلیک میکنه. کشنده های مستقل، اونا دقیقا میگن کشنده های مستقل، یه پاندورا باکس هم. پاندورا باکس جعبه ای بود که یکی درش رو باز کرد و تمام بدی های جهان ازش اومد بیرون. خیلی بامزه است که تو محله ما یه دونه شیرنی پاندورا هست. اونا میگن اگر این پاندورا باکس باز بشه، اجازه درگیری های نظامی عظیم‌تر از هر چیزی که درک میکنین رو به ما میده. جنگ، تو جامعه شناسی جنگ میگن چند تا موج داره. یه زمانی شاه باید جلوی ارتش حرکت میکرد، در واقع بیشترین احتمال این بود که تو جنگ خود شاه کشته بشه. بعد کم کم وایساد تو چادر عقبیه فرمان حمله میداد. بعدش که بیسیم به وجود اومد و مخابرات و غیره، میشست توی یه دونه بانکر خیلی امنی تو شهرش با کشور همسایه میجنگید، مثل هیتلر مثلا. تو یه لول خیلی دیگه خبیثتریش رسیدیم به اینجا که بمب اتم اختراع شد، من میشستم تو خونه خودم تو آمریکا و بمب اتم رو شلیک میکردم به یه کشور راه دوری که اصلا هیچ روشی برای مقابله حداقل با فرمانده من نداشت، حتی با سربازان. این مسئله میاد جلوتر تا وقتی که در واقع من یه چیزی مثل درون دارم که یه نفری تو پاکستان میشینه تو یه اتاقکی با یه جویستیک کامپیوتری کنترل میکنه یه موشکی که میره تو افغانستان، یه موشک میزنه به یه جایی که حالا اگر شانس بیاره ملا عمره، اگه بعد شانسی بیاره کاروان عروسیه، خیلی هم در نهایت فرق عجیبی نمیکنه. الان میگن ما داریم وارد یه مرحله دیگه میشیم، من اصلا یه سری ربات درست میکنم که تخصصشون کشتنه، اینا رو میفرستم میگم آدمایی که این تیپیان رو برو بکش. دیگه عملا آدمایی که این تیپیان دستشون به هیچ جا بند نیست در واقع. این تیکرم بگم که اینا قسمت‌های جنگیشه، همینو یه کشور دیگه میخره میذاره تو چهارراه فلان و میگه اگر اینجوری شد به این گروه شلیک کن، هر کی این رنگیه، هیچ خیالی هم نیست. خیلی هنر کنن بعدش میگن آره اشتباهاتی هم شد دیگه، ببخشید که البته نمیگم، میگن اشتباهاتی شد. حالا بگذاریم، در واقع این میگه وارد یه لول جدیدی از جنگ میکنیم. تو نامه هم میگه ابزارهایی که تروریست ها از آن علیه جمعیت های بیگناه استفاده خواهند کرد، ابزارهایی که ممکنه هک بشن تا کارهای غیر قابل تصوری بکنن. اونها میگن که این جعبه پاندورا رو اگر باز کنیم بستنش کار حضرت فیل خواهد بود. درخواستشون از سازمان ملل اینه که این ابزارها رو ممنوع اعلام کنن.
بیا تهران رفیقی کن، منم مثل خودت رویام پره از آدمای غرق، منم بالاتر از دریام، منم یک پارچه خانومم، به سر چادر سیاهم بور اوینم، خونمون تجریش چقدر نزدیک همینقدر دور، مثل آسفالت آفریقات لگد مالم از عیاشی، سفال کهنه خامم تو این شیراز پرکاشی، در زشت قفس بازه ولی استح زده مثل عقاب پارک ملت، بالم و سیادک ناشی مثل صدرم گمم، اما امید من نمی میره اگه حتی بشه صد سال، میگردم که پیداشی
که پیداشی که پیداشی. و خب خبر بعدیمون شارژ خودروهای برقی با بلاکچین توی کالیفرنیا است. عنوان خبر خیلی باحال است. ولی در واقع شرکت جدید به اسم آی موتور رک از بلاکچین استفاده کرده تا دارندگان شارژرهای خونگی خودروهای برقی رو به هم وصل کنه. بکنم دیگه خفتون کردم انقدر اینو گفتم، خودم هم خفه کردم، باید درستش کنم. یه رادیو در مورد بلاکچین. بلاکچین اون چیزیه که در واقع پشت بیت کوین و بقیه پولای رمزی وجود داره. یه شکل جدیدی از ایجاد اعتماد بین آدم ها. یا حالا چیزهای مختلفی، حالا اعتماد به این معنی نه، در واقع احراز انجام کار بین آدم ها. شما عضو این سیستم میشین، اجازه پیدا میکنین از شارژر بقیه استفاده کنین، بقیه هم میتونن تو پارکینگ شما از شارژرتون استفاده کنن و یه بلاکچین بزرگی کل حساب ها رو نگه میداره. یکیش که خیلی باحاله، یعنی اصلا ایده اینجور چیزا بسط به اینی که من از یه چیز بیکار به نفع بقیه استفاده میکنم و خودم ازش مثلا پول در میارم خیلی خوبه. متاسفانه ما یه فرهنگ خیلی شدیدی تو ایران داریم بسط به خریدن چیزها و داشتنشون. یه کتاب خوبی فروم داره، داشتن یا بودن، میگه در واقع آدم‌های امروز میخوان همه چی رو داشته باشن، هرچند که باید زندگی نکنن. همه میخوان یه ویلا داشته باشن، حالا چند بار میرن ویلاشون. همه میخوان الان چون مثلا فرضاً ترد میل مود شده، همه میخوان یه ترد میل داشته باشن، همه میخوان یه درون داشته باشن، در حالی که خیلی خیلی خوبه که ما یه کامیونیتی اینجوری درست کنیم. من و 5 نفر از دوست باحالا بگیم ما همه با هم یه دونه درون می‌خریم، یه ماه دست تو، یه ماه دست تو، یه ماه دست تو. من برام هیجان انگیز میشه که دوچرخه داشته باشم. خب با 3 تا از دوستان میگم که ببین 3 تایی با هم که برامون هیجان انگیزه یه دوچرخه بخریم. یه هفته دست من، یه هفته دست تو، یه هفته دست تو. بعد از یه مدت احتمالاً هیجان دوتاشون کم میشه. یا اگر من واقعا علاقه من بودم بعد از یه مدت فهمیدم که میخوامش، خب یکی برای خودم میخرم. یا مغازه‌هایی برای اجاره دادن. اگر من در این لحظه یه دونه دریل لازم دارم، معنیش نیست که برم یه دونه دریل بخرم. میتونم برم یه مغازه یه دریل رو یه روز اجاره کنم. و اینجور چیزا. اگر من ماشین برقی دارم لازم نیستش که حتما یه دونه شارژر برقی هم تو خونه خودم باشه و فقط از همون بتونم استفاده کنم. از همه شارژرهای سطح شهر استفاده میکنم. هر وقت از شارژر هر کی که استفاده کردم ته بلاکچین میاد که جادی از شارژر فلانی استفاده کرد. در نتیجه فلانی یه بالانسی براش عوض میشه که میتونه به جاش از شارژر برقی استفاده کنه یا اینکه پول بده تو بلاکچین سهم بخره. و اینجور چیزا. دومین نکته خیلی حساس که خود بلاکچینه که هر گوشه‌ای رو نگاه میکنیم تقریبا داریم بلاکچین رو اخیرا توش میبینیم. این هم بگم که در واقع پشت کمپانی، پشت ماجرا کمپانی که هست از خود جریان هیچ سودی نمیبره، بلکه اینو کرده یه روشی برای سرمایه گذاری آدم ها تو خرید شارژرهای خونگی شد. مثلا اگه من میدونم که تو منطقه من شارژر کمه، میتونم فقط یه شارژر بخرم از این کمپانی، توی بلاکچین سهیم بشم، بقیه که با مال من شارژ میکنن به من پول بدن. و اینجور چیزا. خبر ترکیبی خوبیه. بلاکچین رو حتما جدی بگیریم. و اینی که نباید همه چیز رو خودمون داشته باشیم. میتونیم با هم شیر کنیم مسئله. و آخرین خبره. رادیو گیک این شماره تو اعماق تشدید سرکوب آزادی بیان در اینترنت چینه. نوشتن بدون اسم ممنوع. خود خبر که طولانیه. جادیلاتونت هم نوشتمش اگه خواننده منین که حتما دیدینش. خیلی کشش نمیدم. ولی کشور دوست و همسایه و برادر و همسلک و غیره چین عزیز یه در واقع خیلی دو قدم تو سانسور از ما جلوتر میره. کشورهای خیلی خیلی کمی در جهان هستن که اینترنت رو سانسور میکنن به شکل ما. و خب کشورهای خیلی کمی هستن که اعدام میکنن. ما و چین هم تو سانسور قهرمانیم، هم تو اعدام اول دومیم. و تو اون با 1 میلیارد جمعیت، ما با فکر کنم 60 میلیون، 70-80. به هر حال چین در واقع فرمت فیلترینگی که داره کاملا به ایران صادر میکنه، ما پشتش دقیقاً داریم میریم. مثلا ایده این که اصلا بیان تو اینترنت کامنت بذارن به نفع دوستاشون، تا اینی که همه سرویس‌های جهانی رو حذف کنیم، سرویس داخلی درست کنیم با کنترل خیلی زیاد روش. حالا یه قانونی تصویب کرده که امیدوارم خیلی زود سر ما نیاد. اونم اینه که هر کسی که تو اینترنت میخواد یک مطلبی رو منتشر کنه، باید یه چیزی مثل کارت هویت اینترنت داشته باشه. در واقع من هر جایی که بخوام کامنت بذارم باید با اسم واقعی خودم کامنت بذارم. معلومه که تنها کاربردش اینه که منتقدا خفه شن. میریم تبریک ها و تقبیح های این شماره نچندان دلچسب. واقعیتش اینه که نمیدونیم تسلیت یا تبریک یا تقبیح یا چیه. جهرومی وزیر ارتباطات و نمیدونم چی شده از وزارت اطلاعات میاد، خیلی جاها معتقده که مخالف فیلترینگه، از بخش شنوده وزارت اطلاعات میاد، منطقا کسی که طرفدار شنوده یا حداقل کار شنود بوده احتمالاً با فیلترینگ مخالف باشه، چون باید یه اتفاقی بیفته که بشه گوشش کرد. امیدواریم که مخالفتش با فیلترینگ واقعی باشه، یعنی به این درک رسیده باشه که سانسور فقط از طرف کسی اتفاق میفته که میدونه عقیدش بازنده است تو عقاید آزاد و اتفاقاً سانسورش باعث میشه که مخالفینش شنوایی بیشتری پیدا کنه. بحث اپل رو داشتیم، اپل نرم افزارای ایرانی رو حذف کرد خیلی هاشون رو، مثلا آقای جهرومی هم یه توییت کرد که آی تی مال ارتباطات جهانی و اینا، توی توییتری که واسه ما فیلتره، توی کشوری که تقریبا هر سرویس بزرگی نام ببرین توی سانسوره. یا مثلا یه بحث دیگه بودش، پیش گفته بودن توییتر چی میشه، گفته بود ما فیلتر نکردیم که ما بازش کنیم، مثلا اینکه من برم پلیس بگم دزد اومده خونم، بگم مگه من دزدیدم که من بیام دزدو بگیرم. خب ایدونه که روی فشاری بیار عزیزم. حالا آها یه جایی گفته بود من از آنتی فیلتر استفاده نمی کنم، ایدونه بود که چجوری تو توییتری، یا اینکه اون اینترنت قشنگی که آنتی فیلتر نداره رو خب به ما هم بده که نمیخوایم، ما هم نمیخوایم استفاده کنیم، مجبوریم و غیره. اینه که جوانه قهرمانی نیست، امیدوارم که کارهایی که میکنه ما رو خوشحال کنه. تبریکی داریم به مردم جهان که مهندس 63 ساله متقلب فولکس واگن تو بحث آلودگی و مخفی کردن آلودگی فولکس واگن به 40 ماه زندان و 2 سال تحت نظر بودن محکوم شده. باید بیشتر می بود ولی همینی که محکوم میشه خوبه. البته خب بعد از اعتراف و پذیرش گناهش. 26 آگوست رو داشتیم، روز جهانی تاپلس بوده. به همه لذت برندگان از زندگی شاد باشش میگیم. همچنین به درخواست دوست عزیزمون بذاریم ببینم کی بود، علی بهرامی نژاد توی توییتر گفته 20 سالگی بازی هتریک رو تبریک بگیم. نمیدونم هنوز چند نفر هتریک بازی میکنن یا میشناسنش، ولی در این حد قدیمیه که حتی منم بازیش میکردم، خیلی 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 کم. دوست خیلی 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 خوب سینا جدی بازی میکرد. هتریک رو تبریک میگیم، روز جهانی تاپلس رو تبریک گفتیم، تبریک میگیم به چینیا که این همه انرژی خورشیدی سرمایه گذاری کردن، الان به تارگت 2020شون رسیدن. تسلیت میگیم به خودمون که تو این دنیایی که کشورهایی که برقشون رو تامین کردن دارن سعی میکنن هزینه بیشتری بکنن که سویچ کنن به انرژی خورشیدی، ما هنوز داریم فکر میکنیم چی رو میتونیم منفجر کنیم، چی رو میتونیم بسوزونیم که برق درست کنیم. به شکل بسیار بسیار سنگینی شرم داریم از خودمون و از زندانبانمون که کسی مثل رجایی تو زندان بارها شکایت میکنه که چشمش درد میکنه و این خبرنگار نازنینمون میره بهتری زندان، براش مینویسن که باید بره MRI عکس بگیره ولی مخالفت میشه، چون به هر حال روزنامه‌نگار رو که نمیشه گفت از زندان بره بیرون عکس بگیره و الان چشمش تخلیه شده و همینجاست که نمیدونم، به نظرم خیلی خجالت آور برای همه. ظریف هم گفته که برای رعایت مقررات ایران فارسی توییت نمیکنه. اولا دروغ میگه، درسته ما خیلی جاها دوستش داریم ولی دلیل نمیشه که حاکمانمون بهمون دروغ بگن، به خصوص وقتی که توی سیستم آزاد اگر انتخاب میکردیم احتمالاً شانسی نداشتن، ولی خب بین دو تا گزینه بد و بدتر شانسشون زیاده، چون آدم‌ها بد و بدتر ترجیح دادن. حرفش که دروغه، فارسی توییت میکنه. خیلی زشتش اینه که میگه برای رعایت مقررات ایران، ما اصلا همچین مقرراتی نداریم که تو توییتر فارسی نوشتن جرمه، یا مثلا آهنگ خارجی گوش کردن اوکیه، یا هر چیزی. از کسی مثل ایشون انتظار میره که دقیق‌تر حرف بزنن. تو این دوران خبر اینجوری خیلی زیاد داشتیم، روحانی کابینه بسیار بدی انتخاب کرد، انتظار داشتیم بهتر باشه. امیدوارم حالا بتونه کار مثبتی بکنه، من که کلا خوشبینم در زندگیم. آره، هیچ وقت تبریک‌ها و تقبیح‌هامون انقدر سنگین و طولانی نبود، امیدوارم در آینده هم نباشه. مهم اینه که من و شما شاد باشیم، پر انرژی باشیم، خوشحال باشیم. شاید صدامون به نظر نرسه ولی امیدوار هست. موزیک آخرمون پر از خاطره سلطان قلب هاست از محمد تقدیم به مریم. همیشه خوشحال باشن چون که بهترین چیزه زندگی، همینه، خوبه که ازش شاد باشین. خوش باشین و خرم تا یک رادیو گیک دیگه.
پیشش خیلی زیبا زیبا، خیلی کوچیکه دنیا دنیا، با یاد تو هم هر جا هر جا ترکت نکنم. سلطان قلبم تو هستی، تو هستی، دروازه های دلم را شکستی، پیمان یاری به قلبم تو بستی، با من پیوستی. اکنون اگر از تو دورم به هر جا، بر یار دیگر نبندم دلم را، سرشارم از آرزو و تمنا ای یار زیبا. پیشش خیلی زیبا زیبا، خیلی کوچیکه دنیا دنیا، با یاد تو هم هر جا هر جا ترکت نکنم. سلطان قلبم تو هستی، تو هستی، دروازه های دلم را شکستی، پیمان یاری به قلبم تو بستی، با من پیوستی. اکنون اگر از تو دورم به هر جا، بر یار دیگر نبندم دلم را، سرشارم از آرزو و تمنا ای